چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی بکن استرس و تو سلتیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا با کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
چهارشنبه است، یکی پنجشنبه است،
پنجشنبه است،
نه ببخشید چهارشنبه است، بعد من فکر کنم گرمازاده شدم، بعد مسئولیمون اونم گرمازاده شدن، شماره یکیشون با شماره دوشون قاطی شده، بعد حالشون خیلی بده، ما برق نداریم، من گرممه، بعد مسئولین گرمشونه، بعد تو شماره دوشون دنبال نخود میگردن، بس خیلی بده، برق نداریم، خدافظ
خدافظ، سلام علیکم، خدافظ شما، سلام به همگی، حالتون چطوره، احوالتون چطوره، خوبین، خوشین، سلامتین، ایستگاه فرداست، ایستگاه پنجشنبه برگشته. آقا چرا این کارو میکنین با مردم؟ آخه ببینا یه برق رو قطع میکنین، نمیدونین که از لحاظ روانی هم دارین براشون مشکل میسازین. شماره یک و دوشون الان با هم قاطی شده، برق نیست، کولر خوب نیست، وقتی برق نیست کولر نیست، گرم گرم زده میشن، اینطوری میشن، زنگ میزنن به ما، گرم زدگیشون رو اینطوری تحویل میدن. امیدوارم خوب بشین و امیدوارم که جدول برقیتون یه جوری باشه که صدای ما رو بتونید بشنوید و با ما هم باشید تا ساعت 7. خب یه مطلبی بگم که روزنامه شرق، همین اولش بگم روزنامه شرق دیروز یه مطلبی منتشر کرد از پرونده قضایی یکی از این مؤسسات اعتباری که پولای مردمو خوردن یه لیوان آبم روش. بله، درباره مؤسسه سامن الحجج صحبت میکنیم، احتمالاً که شنیدید، شاید هم اگه نشنیدید الان براتون توضیح میدم. این مؤسسه سامن الحجج اسمش مذهبی بود و به امام هشتم شیعیان برمیگشت، ولی در زمینه خوردن اموال مردم و بیت المال و لفت و لیس و رانت و ویژه‌خواری و تقسیم غنایم و اینا به طور قطع در صدر جدول قرار میگیره و هشتم اصلا تو کارش نیست، قهرمان جهان هستن. جالبه بدونید که طبق مطلب شرق، این آقایی که مدیر عامل این شرکت بوده، مدرکش دیپلم باغدار و دامدار بوده و قبل از اینکه وارد این مؤسسه بشه 119 فقره چک برگشتی داشته. یعنی حضور ایشون به عنوان مدیر عامل یک همچین مؤسسه‌ای مثل اینه که مثلا برای برایی که مادرشون از دست میدن شما گرگ و دایه بگیری. این مؤسسه قرار بوده سال 80 فقط توی سبزوار فعالیت کنه، ولی در عرض 14 سال رسیده به رکورد 480 شعبه در کل کشور. از لفت و لیسایی که توی این 14 سال توی این مؤسسه با پول سپرده گذارای بخت برگشته و بیت المال هم صورت گرفته نگم براتون، که مثلا آقای حمید صدر و سادات از سرداران نیروی انتظامی و رئیس سابق اداره نظام وظیفه از کسانی بوده که مورد عنایت خاص این مؤسسه قرار داشته. چطوری؟ مثلا آقازاده ی آقای صدر و سادات رو استخدام کردن تو مؤسسه، منتها چون فکر کنم این آقا پسر دست و بالش تنگ بوده برای اینکه برای آب تو دلش تکون نخوره، 100 میلیارد تومان همش، 100 میلیارد تومان همش، 100 میلیارد تومان حقوقه 30 سال کار کردنشو پیش ریختن به حسابش. الهی من بترکم از این رابطه عاشقانه‌ای که بین کارمند و کارفرما تو این مؤسسه برقرار بوده. به نظرم شما اگه دوست خارجی دارید این چیزها رو بهشون نگید، میدونید، چون موج پناهندگان غربی به سمت ایران ممکنه سرازیر بشه. بعد این خانواده صدر و سادات چون خب خیلی فقیر بودن دیگه، باباشون هم خب تو نیروی انتظامی برای رضای خدا سرداری میکرده، خیلی توسط این مؤسسه مورد توجه قرار گرفتن. یعنی اصلا به ما بود اسم این مؤسسه رو میذاشتیم کمیته امداد صدر و سادات اینا. چرا؟ چون مثلا خانوم آقای صدر و سادات ملک داشته تو یزد و اصفهان، این مؤسسه رفته برای رضای خدا این املاک رو چند برابر قیمت خریده از این خانواده دردمند مستضعف کارتون خواب. یا خود سردار عزیزمون در اوج مظلومیت از این مؤسسه مای 5 میلیون حقوق به عنوان مشاور میگرفته، منتها این حقوق کجا میرفته؟ میرفته به حساب خانومش تا به عنوان قسط یه وام میلیاردی دیگه‌اش استفاده بشه. اینجوری بوده خلاصه. این از خانواده صدر و سادات که از این به بعد صدر و تسهیلات صداشون میتونیم بزنیم. از اون طرف هم تو همین گزارش از دیروز هم البته بابک اشاره کرد بهش که از مهران مدیری مجری و بازیگر معروف اسم اومده که 2,800,000,000 تومان وام گرفته از این مؤسسه. از طرف دیگه هم 580,000,000 میگن که هدیه گرفته ازشون، که خب از مبلغ بازپرداخت وام این هدیه کم میشه. اینم در خودش در نوع خودش برای جالبه. احسان علی خانی هم میگن که بیش از 3,000,000,000 تومان دریافت کرده و توی اسناد مالی اسمشو گذاشتن هزینه تبلیغات. در همین مورد سهند ایران مهر یک توییتی کرده بود، توییت کرده بود از جمله نقاط کم نظیر جهان هستیم که وقتی داریم اور گریه میکنیم احسان علی خانی و وقتی که داریم قاه قاه میخندیم توی پرانتز مهران مدیری. با وجود تفاوت در تجلی احساس غم و شادی در یک چیز مشترکیم، دارن مالمون رو میبرن. خلاصه که دوستان متوجهم خیلی الان ذهنتون درگیر این اعداد و ارقام شده. ما خودمون از دیروز تا حالا ساعتی یه بار این اعداد رو میخونیم، جیغ میکشیم، یه دور ساختمون میدویم تا برگردیم به حالت عادی تا ساعت بعد. شما عادت میکنید دیگه، اولی سخته، درست میشه ایشالله. یا مؤسسه سامن الحجج ما رو دریا.
دستاتو میگیرم، صداتو میشنوم، تو پیشم هستی ولی بیشتر از این نگرانه اون روزم که تو دیگه رفته باشی.
این تقدیر ماست، شاید دست ما نیست، آره دست ما نیست، نگران اون روزم که تو دیگه رفته باشی.
این تقدیر ماست، شاید دست ما نیست، آره دست ما نیست،
کجای رایم که من حس کردم گمم میخوام همه بچه با زیاد بگذرم کلا. نه واسه این که خوشگلی، فقط واسه این که میشناسی منو بهتر خودم. نمیخوام پودر بشه پولم، خودمو به زور بچپونم تو دنیات بزن سلامتیو جوری که لیوانو خورد بشه تو هم. میچرخه 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 میرسه نقطه صفر، بطری و اتاق و عقرب کار ما رو میبینی لخ بشه که تو منو وحشی میخوای که بچسبه بهت، فقط سیگار بعدش باید بریم تا ببینی یکیمون اون یکی و چی کارش کرده.
این تقدیر ما، شاید دست ما نیست، آره دست ما نیست، نه نگران اون روزم که تو دیگه رفته باشی.
این تقدیر ما، شاید دست ما نیست، آره دست ما نیست،
دست ما نیست، آقا تقدیر ماست، دست چرا؟ ما نیست. آقا فری
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوبی؟ آره چی بود الان؟
صدای جری بود با اومده امروز توی اسم
جری؟
بله
جری که؟
جری موشمه.
آها تامو جری.
تامو گذاشتم خونه داره بررسی میکنه کارنامه‌شو، همه فیلماشو داره از اول میبینه.
آفرین.
ولی جریو بردم امروز با خودم رادیو،
فیلماشو مرور میکنه ببینه کجاها اشتباه کرده، کجا آره ببینه بتونه بگیره جریو.
دقیقاً. آفرین.
خب به کجا رسیدن؟ جری الان اینجا،
جری الان
پیش ما. خیلی ممنونم، صدای جری بود الان.
بگم چرا؟
چرا؟
خیلی مهمه.
جری موش میاری سر کار چرا؟
امروز روزیه که خیلی سال پیش 1941 توی انیمیشن The Midnight Snack برای اولین بار این موش و گربه با اسم تام و جری معرفی میشن.
آها.
یعنی قبلش بوده 1940 یه انیمیشنی که این موش و گربه توش بودن،
خب،
ولی اسمشون تام و جری نبوده. تا 1941 دیگه تام و جری معروف میشن.
1941 اسم پیدا میکنن،
اسم پیدا میکنن. مثلا ما که میگفتیم بچگی موش و گربه، شمالا اونا میگفتن موش و گربه. و ویلیام هانا و جوزف باربرا انیماتورا و تهیه کننده های این کارتون بودن از 1940 تا 1958 که بعدن از 1965 تام و جری وارد تلویزیون میشه. از سال 2002 تا الان هم که
کمپانی... قبلش کجا بودن؟ تلویزیون نبودن؟
قبلش نه دیگه، سخت بوده اون موقع، کامپیوتر که نداشتن.
چیکار میکردن پس کجا بودن؟
هر یه ساعتی میخواستن اینو درست کنن یه سال بعد نشستن نقاشی میکردن.
خب پس کجا بوده؟ نقاشی بوده فقط؟
دیگه کارتون بوده ولی خب تلویزیون پخش نمیشد.
آها، کارتون.
یعنی سریال تلویزیون،
سریال تلویزیونی نبوده.
بله.
خب بعدنا قبلنا من یادم میدیدیم صدا نداشتن اینا،
فقط هم یادم
میدیدیم همین صداهایی که در آوردی اونا این صدا آمد میدیدی دیگه.
دقیقا.
ولی بعدن دیالوگ هم میگفتن.
من داشتم پیروزا تلویزیون چکی نگاه میکردم، تام و جری داشتن چکی حرف میزدن دیگه.
آره، دوبله به چکی.
به خیلی زبون دارم یاد میگیرم. فارسی نمیدونم، فارسی من نشینم. من اون خانومه رو یادم کتکشون میزد دوبلش کرده بود.
آره، یه جیغی میزد.
تا چیکار کردی؟ تق تق.
آره، هم اون بود فقط حرف
میزد. آره.
ولی الان هنوزم ساخته میشه فرید؟ یعنی جدیدم هست؟
الان کمپانی تهیه کنندهش برادران وارنر براس از 2002 تا الان دارن تولید میکنن. بله، همچنان هم تولید میشه.
ولی دیگه به صدا در اومدن. دیگه سخن میگن.
به صدا در اومدن.
حرف میزنن،
دیالوگ هست. بله، مثل قدیما نیست، دوران ما یه جوره دیگه بود. همه چی
قدیماش بهتر بود ولی یا به نظر من که حرف نمیزدن.
بیدی 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 بیدی.
آره،
جری هم موافقه.
خب امروز ما با جری همراه موش فرید
کارتون ببینید
با جری هستیم. برین تام و جری ببینید که در یک همچین روزی گفتی چه اتفاقی افتاد، اصلا ساخته شد همچین چیزی؟
نه، انیمیشن The Midnight Snack که یکی از این سریای موش و گربه بود با اسم تام و جری معرفی میشن.
آها، این روز حدوداً 600 سال پیش،
600 سال پیش
به اسم تام و جری،
تام و جری میان توی تلویزیون رو پخش میشن.
خیلی هم عالی. تام و جری ببینین این آخر هفته، تام و جری ببینین
اگه برق بود.
آره، اگه برق تنظیم کنین جدول خاموشیتون رو.
جان، اینا با پخش زنده اهدای جوایز فینال جام جهانی نشون دادن که برای سرگرم کردن مردم و منحرف کردن فکرشون از مسائل اقتصادی و سیاسی حاضرن دست به هر کاری بزنن. اگه یه روزی دیدید یه آخوندی فتوا داد که از امام باقر حدیث داریم که یادگیری بابا کرم بر همه واجبه، تعجب نکنید.
احتمالاً آره، اون موقع احتمالاً یه جام جهانی دیگه ایه و یه فینال دیگه ایه و که رئیس جمهورشون خانومه، احتمالاً الان مثلا شاید میخوان که بغل و اینا رو میخوان پخش کنن که به قول شما از اون مشکلات دیگه حواسا رو پرت کنن. احتمالاً فتوا میدن که آقا بابا کرم هم آزاده. نظر ایشون این توی هم چیزی بوده ظاهر. خلاصه این که آقا من فکر کنم تنها مملکت دنیا که به خاطر برگزاری جام جهانی توی یه کشور دیگه اینقدر حاشیه توش درست میشه کشور ماست. یعنی جامو یکی دیگه برگزار کرده، یکی دیگه جامو برده، یکی دیگه خانم رئیس جمهورش همه رو از دم بغل و ماچ کرده، دردسر و حاشیه‌هاش مال ماست. الان یکی از دستاوردهای بزرگ ملی کشور ما اینه که خانم کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی همه بازیکنان، مربیا، داورا، دست اندرکاران، نیروهای امنیتی، نیروهای خدماتی، هر کی اونجا بوده همه رو ماچ کرد، بغل کرد. ما هم دیدیم. حالا یه ذره البته سانسور مثل کردن تلویزیون، ولی دیگه بقیه‌اشو دیگه همه دیدن. یه بخشیشو، بخش بغل و اینا. فقط تو اون لحظات عرفانی همه ایرانیان داشتن شوک‌گذاری می‌کردن که تیم داوری ایران دیگه به بازی فینال نرسید، وگرنه بنده خدا آقایون فقانی و سخندان و منصوری الان بعد میرفتن به هم کرواسی پناهنده میشدن دیگه. اسم کیس پناهندگیشون هم میذاشتن ماچو بغل کیتاروویچ. به هر حال به خیر گذشت. ظاهرا مسئولین سانسور صدا و سیما هم جلوی خانم رئیس جمهور کرواسی خانم کیتاروویچ کم آوردن. اولش چند تا از ماچو بغلا رو سانسور کردن، ولی دیگه بعد دیدن ایشون ولکن نیست دیگه یه خدایا توبه گفتن و گذاشتن اعمال منافی عفت خانم کیتاروویچ پخش از سیمای ملی. چه جو شادی هم بود همه جا در فضای مجازی، دوستانی که دیده بودن خیلی جو شادی و شادمانی برقرار بود که این پخش شده. الان گوش کنید واکنش عادل فردوسی پور رو به این ماجرا که اینم جالب بود.
این اولش من موندم آقای حبیبی، آقای فارسیادی، این خانم کیتاروویچ با همه نه تنها دست میداد بغلشون هم میکرد، بعد یکی دو تا رو تخت نکردن. دیدم این نمیشه که این همینجور وایساده، اینجا وسط هم وایساده بود، همم ردیف همه رو باشون خوشوبش میکرد حسابی. بعد دیگه گفتم آقا مردم همه دیدن دستشون هم درد نکنه، خداش مردم مراسم خیلی خوب و کامل هیچ هم نمیشه، واقعا همه مردم قشنگ میشن پای تلویزیون مملکتشون تماشا میکنن و لذتشون میبرن. به حال کسی دقت کنه ماکرون داره رد میشه از کنار خانم کیتاروویچ هم رد میشن، میرن خیلی عادی و طبیعی، هیچ اتفاق رخ نمیده، اینسرت یه جام و یه پرنده و اینا قشنگ دیدن دیگه.
بله خب ما این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم و البته یک دو روز بعدش یه سری شایعه دیدیم تو فضای مجازی پخش شده که عادل فردوسی پور داره میره از صدا و سیما، داره میره کلن، یعنی داره خدافزی میکنه و میره خدافزی کرده، که البته بعدن ظاهرا خود عادل تکذیب کرده بود این خبر رو. ولی بگه این هم هست که تا نباشد، همیشه تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. حالا البته باید وایسیم ببینیم چی میشه سرنوشت این خبر، ولی این خبر مطمئنیم که همین هفته مدیر مجموعه ورزشی آزادی هم برکنار شد و طبق مصاحبه خود ایشون با ایسنا، ظاهرا چون ایشون تو بازی‌های جام جهانی خانما رو به استادیوم راه داده برکنار شده. اینم نوبره برای خودش دیگه به خدا. یعنی یه چیزی رو تو شورای تأمین استان تهران تصویب کردن، وزارت ورزش پشتش بوده، بعد به هر حال خانواده‌ها رو آقا راه دادن تو استادیوم، اونم نه برای دیدن مسابقه واقعی که برای پخشش رو پرده، تازه آخرش هم بالاخره یه قربانی گرفتن که نشون بدن بدون زخم و زیلی نمیمونه اینجور اقدامات تو مملکت. آدم انقدر اعصابش خرد میشه، انقدر اعصابش خرد میشه، یعنی دلش میخواد بره خانم کیتاروویچ رو انقدر بغل کنه، همینجوری ماچش کنه، سرش بذاره رو شونه هاش، گریه کنه، گریه کنه. والا به خدا این چه وضعیه؟ خدا رو شکر آقای مطهری هم که گفته این آغوش جنسی نبود، ایشون با یه حس مادرانه این کار رو انجام داده و این آغوش جنسی نبود، یعنی با خیال راحت ما میتونستیم این کار بکنیم. ولی علی آقای مطهری هم در مورد پخش چنین تصاویری گفته که البته که پخش آن نباید انجام میشد، یعنی حتی بغل مادرانه هم نباید پخش بشه. حالا ما به بغل مکرون و پوتین و اینام قانعیم، حالا تا رضایت علی آقای مطهری هم گرفته بشه دیگه. والا جان خود آقای مطهری رو بغل کنیم؟ نه تو رو خدا، اصلا چه کاولش کن آقا، اصلا چه کاریه آقا. فرید جان بیا یه دقیقه، فرید
من
بابا جان
من اینجا بودی،
بیا بغلم کن، بیا بغلم کن، بیا پس در حد امکاناتت بغلم کن، بیا دیگه،
بیا بغلم کن،
یعنی چی بیا در حد امکانات
بغلم کن. میبینی من چقدر از خانم کیتاروویچ بهترم؟ میشه من رئیس جمهور شم؟
نه خیلی واقعا بغلت خیلی قویه، این بغلت بخواد رئیس جمهورم، احتمالاً رئیس جمهورم میشی با این بغل قوی که داشتی. من اونی که میدیدم خانم کیتاروویچ خیلی محکم بغل نمیکرد یه جاهایی،
من لایت بغل میکنم از اینا.
نه تو خوب بود، محکم بود بغل. بغلم کن آها،
از عطر بر و روی تو مستم، بغلم کن گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با عهدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن، 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 بغلم کن. سنگ زدی تا بپرم از سر کویت، من بال نداشتم نپریدم، بغلم کن. عمری پر از حسرت دیدار تو بودم، حالا که سرآواز تو هستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با عهدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن، 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 بغلم کن.
خب دوستان، یادتونه که حاج آقا این دلمومنین تو ایام جام جهانی تشریف برده بودن روسیه و داغ داغ بهمون از اونجا خبر میدادن از حواشی جام. البته خب در آخرین تماسمون کاشف به عمل اومد که حاج آقا دارن اونجا تجدید یا تمدید فراش هم میکنن و حالا ظاهرا دیگه موندنی هم شدن تو روسیه دیگه. الان هم اتفاقا روی خط هستن، ببینیم اوضاع احوال چجوری اونجا. حاج آقا، حاج آقا سلام علیکم.
الو بانو آناستازیا، حاج آقا دیگه خواهش میکنم.
سلام علیکم حاج آقا، چه خبره؟
حاجی یه دونه دیگه.
چی میگی حاجی؟ رو آنتنی ما
انشالله حاجی. این آنتن بپیچه بره توی چشم تو که نمیذاری ما به زندگی زناشویمون برسیم. مزاحم.
حاج آقا ما دو دقیقه زنگ زدیم بهتون، حالا چند لحظه از زندگی زناشویی چون دست بردار، چیزی نمیشه که
بکش. همین دخالت های بی جای شما های که زندگی ما جوانان رو به خطر میندازه.
جوانان رو خیلی خوب اومدی. بله. حاج آقا حالا چی رو داشتی خواهش میکردی از خانم آناستازیا؟ یه دونه دیگه، یه دونه دیگه، قضیه چی بود؟ یه دونه
بخاطر اینکه ما و بانو آناستازیا در ابتدای ماه عسل زندگی مشترکمون به سر میبریم. ایشون هر چند دقیقه بله. یک بار یه دونه گیلاس میذاره توی حلق ما که به خدا اینا کردن گلوی ما خشک نشه.
آها بله. پس منظورتون یه دونه گیلاس دیگه بود؟
نه، پس منظورمون یه دانه موشک ثاقب دوی دیگه بود.
از دست تو حاجی. حاجی آقا از فضای بازی فینال برامون بگی چجوری بود؟
بله، خب برای بازی فینال چون مؤمنات اهل کشور کرواسی خیلی ناراحت بودن، آخرای مسابقه ما داشتیم کلن همش این عزیزان رو دلداره می دادیم دیگه.
حاجی شما دیگه متأهلی البته، دست بردار دیگه. بعد خانم آناستازیا مشکلی ندارن با این دلداری دادن های شما؟
نه دیگه، این مسئله نداره. این ما و بانو آناستازیا از این حرفا با هم نداره. های زندگی که محکم منعقد شده باشه
بله.
با این چیزا به هم نمیرسیم. دقیقا بله. ایشان را فرستادیم قسمت مردانه دلداری بدن.
بله
ما خودمون هم قسمت زنانه رو بر عهده گرفتیم.
چه خارجی.
بله و به حمدالله همه چیز به خوبی هم پیش رفته.
چقدر فضا معنوی هم برقرار بوده پس. بله. اونجوری که شما فرمودید. حاجی آقا تو مراسم بعد از بازی و اون مراسم اهدای جام و اینا ما ندیدیم شما رو، کجا بودین پس؟
اتفاقا برادر بوتین خیلی اصرار داشت ما در معیت ایشان برای اهدای جام بریم به جایگاه.
خب خب.
ولی خب بانو آناستازیا میگفت اگه تصویر ما از رسانه ها پخش بشه خدای نکرده از اقصا نقاط دنیا متقاضیانی برای ما ممکنه پیدا بشه، یه وقت ایشان ما رو از دست میده، اینه که
عجب.
ما به خاطر عشق دیگه صرف نظر بله. کردیم.
آه یعنی ترسیدن خواستگار بله. براتون پیدا بشه یه وقت.
بله از بله دیگه برحال باران هم میامد.
آره چه بارونی.
هوای ما هم خیس شده بود، چسبیده بود به بدنمون. این بدن نما شده بود، خیلی جذابیت عجیبی بر ما افزون شده بود. گفتیم مؤمنات طاقت این همه زیبایی رو ندارن.
خب پس یعنی شما
بله.
با خانم کیتاروویچ رئیس جمهور کرواسی روبرو نشدین اصلا؟
چرا؟ بله چرا، اتفاقا روبرو شدیم. ما آمدیم به خودمون بیایم، ایشان به سمتمون آمد که بغلمون بکنه. ما جخالی دادیم، ایشان آقای مکرون رو بغل کرد و الله بخیر گذشت.
حاج آقا چرا، خب شما که ماشاءالله از بغل و این حرفا که استقبال میکردید همیشه.
بله برحال ما اینجا چون به سمت پیشنماز کاخ کرملین منصوب شدیم. برادر بوتین رئیس مایه ایشان قبل بازی ما را کشید کنار، گفت شما به عنوان داماد ملت روسیه،
داماد ملت روسی
حق نداری ایشان را بغل کنی. ما هم گفتیم باشه دیگه،
از دست تو
دیگه، وقت ارزشمند ما را نگیر دیگه اسرائیلی، باید بریم به بانو آناستازیا برن.
نه نه نگه. وایس بله. نه حاجی وایس، یه سوال دیگه، یه سوال ببین حاجی، نظر تو درباره حرفای آقای مطهری هم بهمون بگو.
چرا مگه چی گفته ایشان؟
بابا همین که میگه بازیکنای فرانسه چون اصلیتشون آفریقایی فرانسه حقش نبود قهرمان بشه و اینا دیگه.
خب راست میگه دیگه.
ای
حق با ایشانه راست.
حاجی یعنی چی؟ خب بابا اینا پدر مادرشون مهاجرت کردن، سالهای سال پیش رفتن فرانسه، این بچه ها اصلا اونجا به دنیا اومدن، اونجا بزرگ شدن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، اونجا پرورش پیدا کردن، حالا به اینجا رسیدن، فرانسویان دیگه.
ببین پاسخ ما در کتاب مایه دیگه که فرموده
بله بله بله.
انما اساس سیاهکم و سفیدکم خشخشون و تساوین و مساوات فی بطون امهاتکم ولا کفکفون حتی بل فرانس و امباپه.
آخرش هم اسمش بله. امباپه بود، هم بازیکن فرانسه بله. که بهترین بله. بازیکن جوان جهان.
خراشو
حاج آقا گوشت با منه خراشا. دوباره خراشو چیه؟
بله برو دیگه، دست از سر ما بردار، ملون ما کار داریم دیگه، بانو آناستازیا ما رو احضار کرده.
بابا دو دقیقه
باید گلاسمون را بذاره توی دهان ما.
مگه قرص حاجی بعد سر ساعت؟
از قرص هم بهتره، پودرش هم تازه هست. میگم ملعون بانو آناستازیا یک خواهر 72 ساله داره به نام آنا کارنینا.
خب
میخوای ایشان رو هم بگیریم برای تو از این وضعیت زشت و اسفباری که داری در بیای؟
نه من راحت بشی. من تشکر میکنم حاج آقا
بله.
خیلی متشکرم. نه قربون شما لطفت. بعد یه سوال، خود آناستازیا خانم چند سالشونه؟
اگر خدا قبول بکنه 22 سال.
آها خیلی خسته نباشی حاج آقا، 22 ساله رو شما گرفتی بعد واسه من میخوای 72 ساله بگیری؟
خجالت بکشم که تو مال مادیات نباش دیگه ملعون.
مادیات
لیاقت فامیل شدن با ما رو هم نداری شما، خدا نگهدار.
حاجی باجناخ فامیل نمیشه البته اینجوری که ما شنید.
ما وقت گیلاسمون.
باشه باشه قربون شما حاج آقا.
آناستازیا
آخ آخ
آناناس ما گیلاسو بده.
بریم آقا بریم. حاجی
گیلاسو بده جان.
حاجی قطع کن،
ما آناستازیا نیستی که آناناسی.
ایوا حاجی قطع کن، ما خانواده نشسته اینجا. آقا بریم تا این مثبت 18 نشده. بریم بریم.
اون بالا بالا حق دنبالت میاد، تو که بدونی چقدر تو رو میخوام، عشق تو آتیش زده به این جونم، نمیتونم بی تو بمونم. بی بیا بغلم، بی بیا بغلم، بی بیا بغلم، بی بیا بغلم.
سلام خطاب آقای مطهری. آقای مطهری چجوری تشخیص بدید داداش من این بغل مادرانه است، بغل خواهرانه است؟ بعد از روی عشق و محبت، از روی احساسات، از روی تمایلات جنسی خودت برای ما یه توضیح بده، یاد بگیریم دستمون بیاد که بغلمو کنه ببینیم به اون نظر داره نظر نداره، بتونیم فرار کنیم بغل اگه نظر داره اصلا تر نکنه.
قربون شما، بالاخره ایشون دوره بغل شناسی گذروندن دیگه، اصلا یه کتاب می‌ذارن میان در دست تألیف دارن به نام کاماسوترای بغل کردن، انواع بغل اونجا توضیح میدن. حالا صاحب کنین چاپ شد که چاپ شد بریم بخونین دیگه. اتفاقا در همین باره شاعر فرموده که
حالا نمه نمه بیا تو بغلم، من خانوم آره توی تاجسترم. آی نمه نمه بیا تو بغلم، من خانوم آره توی تاجسترم. میگم بوس بکنه ازم، میگی اسمم سوسنه نه ازم، والا سوسنه 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 موزنه، هر چه بشه سوسنه بشه، سوسنه خانو یه دونه بشه، کفشه یه سفید باشه. چی می ناسیبی یا پیشی من، به جد تو ناصر دیشی من، این همه و یکیشی من، بیاییم بشیم سریش نو. شب نگذم در خونه، می دوزم دیبرم زن خونه بشی، به سر دوست و رامیم دوستیم یه مخ زنه گونه یه جوجه کشی، و دوان کتارم بپوشی منم شلوار گلگلی.
یه نکته جالب در مورد این برق رفتنایی که الان باب شده، فکر میکنم بچه های داره برق هم ایسکا فردایی باشن، به خاطر اینکه ساعت برق رفتن همیشه جوری تنظیم میکنن که 5 تا 7 برق وصل باشه حداقل با کسایی که من حرف زدم و اینجایی که ما هستیم. امیدوارم که اونا هم از این برنامه خوب لذت ببرن و به فکر مردمی که دچار خسارت میشن از بابت برق رفتن، مثل مرغداری ها، مثل نونواها، مثل لبنیاتی ها، اینا هم
رادیویی ها، به فکر همه باشن دیگه. خیلی ممنونم. مثل که پس بر بچه های اداره برق و اینا هم همه ایسکا فردایی هستن، مثل که گوش میکنن دیگه. حواستون باشه بر بچه های اداره برق، بگین جدول برق رو یه جور تنظیم کنین، چهارشنبه پنجشنبه 5 تا 7 شما قطع نکن هیچ جا رو. آره قربون دستت. البته من دیدم هفته پیش چند تا مسیج هم داشتیم، یه پیام داشتیم که بچه‌ها میگفتن که برقشون قطع بوده، حالا مثلا یه ساعتش بعضی میگفتن قطع بوده، بعضی هم کلش. دوستان همونطور که میدونین قبلا هم توی این برنامه زیاد راجبش حرف زدیم، راجب این سازمان، یک سازمانیه، یه سازمانی داریم تو کشور به اسم سازمان پدافند غیر عامل. حالا بگذاریم که اصلا این سازمان کلن از عجق وجقه بود، دوستان یه سری نونخور اونجا جمع کردن تا دستشون از سفره بیرون نمونه، اما این سازمان یه رئیسی داره به نام سردار جلالی. این سردار جلالی ویژگی مهمش اینه که چند وقت یه بار میاد یه حرفای میزنه آدم مخش سود میکشه. مثلا ایشون خب به بحث باروری و باردار کردن و این چیزا ظاهرا خیلی علاقه داره، منتها چون اسلام دست پاشون رو بسته میاد درباره باردار کردن ابرا حرف میزنه که چند وقت پیش گفته بود، و بدین وسیله هی میاد ابرا رو به هر حال باردار و حامله میکنه، هی میزاونه ولکن هم نیست لامصب. اخیرا هم ایشون پدافندشو گرفته به سمت وزارت ارتباطات و وزیر جوونش، و ظاهرا قصد باربرسازی اونا رو داره، چون برگشته گفته متاسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و سرورهای هاتگرام و تلاگرام در طبقه 9 ساختمان مرکز امام وزارت ارتباطات قرار دارند. خب ما الان از این شلیک سردار اول رمزگشایی کنیم ببینیم چی گفته. گفته که شبکه‌های داخلی، خب شبکه‌های داخلی که ایشون میگن منظورشون همون پیام‌رسان‌های مثل سروش و غیره است دیگه، که این حیوانکی‌ها طبقه داشتن بعد از فیلتر شدن تلگرام مردم بریزن توشون از شلوغی بترکن، منتها مردم بیش از پیش به فیلتر شکن رو آوردن و در تلگرام ماندنی شدن که شدن. هاتگرام و تلگرام هم ظاهراً ورژن‌های غیر رسمی تلگرامه، که خب ما هم اینجا قبلا گفتیم بارها، متخصصین ارتباطات هم میگن که اینا اصل نیستن و مردم استفاده نکنن ازشون، منتها به هر حال اینا سروراش به تلگرام مربوط میشه و سردار جلالی اینا معتقدن که سرورهای اونها تو طبقه 9 وزارت ارتباطاته. حالا طبقه 9 کجاست؟ یه جایی بین طبقه 8 و طبقه 10 قاعدتا دیگه، باید اینجوری باشه دیگه. و حالا اینم از رمگشایی ما، که طبقه نهم هم فهمیدیم کجاست، اما وزیر جوان ارتباطات اومد به میدون و جواب سردار جلالی متخصص باردارسازی ابرها رو اینجوری داد که شاید نشود دزدی ابرها را ثابت کرد، اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را میشود ثابت کرد. ساختمان امام هم همون ساختمان وزارت ارتباطات، اسمش دارن مرکز امام یا ساختمان امام. وزیر جوونم بعد بگم شیطونه ها، خوبم شیطونه، اونم سردار جلالی رو بارش کرده، چون ایشون در یک اظهار نظر حیرت انگیز دیگه گفته بود دشمنان ایران ابرای ما رو میدزدن و به همین دلیلی که تو ایران خشکسالیه. به هر حال دوستان، مسئولین نظام بر سر این تلگرام هنوز با هم درگیرن و همجوری هی دارن زخم و زیلی میکنن همو. شما هم نگران نباشید، با استفاده از فیلتر شکن مشت محکمی بر نقاط حساسشون بزنید تا دیگه حواس نکنن با نقاط حساستون برخورد کنن. جانم چی فرید جان، چی کبود چوری، چرا شما ظاهرا یه حرفی داری برای گفتن، خیلی فشار اومده بهت، بگو بگو تو دلت نگه ندار بریز بیرون.
من یه شغل اینجوری میخوام فرش.
چه جوری عزیزم بگو، من میگم برات ردیف کنم بچه‌ها.
همین چیه، پدافند غیر عامل.
آها دوست داری بشی رئیس پدافند غیر عامل. یعنی خب سردار جلالی چی کارش کنیم بعد؟
نمیدونم دیگه، شاید بعد با هم دیگه دوئل کنیم. من شغلشو میخوام دیگه، در صورت این حرفا عالی نیست.
داری فهم میکنی به اندازه سردار توانایی داری برای این پست حساس؟
آره بابا، خب مثلا ایشون گیر داده به باردارسازی اپها.
آها از این لحاظ شما چی داری؟
من گیر میدم به خاردارسازیشون.
استغفرالله، دوباره این فرید شروع کرد، بعد میگن این مثبت این برنامه و اینا برای تو دیگه.
تو خودت چند سال پیش فکر میکردی یه روزی درباره بارداری ارواح بزنی؟
نه والا راستش،
ولی
ببین قضیه اینه که
نه، ولی اینا نداره. ببین مایاکوفسکی شاعر روس یه مجموعه شعر داره به نام ابر شلوار پوش.
خب الان چیکار کنیم؟ بپوشیم شلوارمونو؟
چی دیگه، اصلا شاید همین جوری که مایاکوفسکی اشاره کرده خوب. مشکل این باشه که ابرا شلوار پاشون میکنن که باردار نمیشن.
یا خدا، یه دقیقه دیگه فریدو ول کنیم، برنامه دیگه غیر قابل پخش میشه. باشه فرید جان، شما سخت نگیر، حالا بعد برنامه ما حرف میزنیم. شما شلوار و ابرا رو بذار پاشون باشه.
دارم یادداشت می‌کنم ماجرای ابر و شلوار تا یادم نره. ولی فرشید جان شما قبول کن که من توی این مسائل از سردار جلالی خیلی بهترم.
شما اصلا به قول آقای بهنام صفوی خیلی بهتر که چی، فوق‌العاده‌ای، فوق‌العاده. ولی الان شما خودت چه کنترل کن. برو بریم آقا، برو تو این شلوار ابرا رو در نیاورده.
من یه عمر آزگار پی تو میگشتم، با یه قلب بیقرار پی تو میگشتم، دست توی دلم نذار، دست بذار تو دستم، آخه من دیوونه وار دل به تو بستم، مثل ابرای بهار باریده چشمام، توی بیداری و خواب تو رو دیده چشمام، مثل ماه به من بتاب تا جون بگیرم، من دیگه بدون تو جایی نمیرم، جایی نمیرم. فوق‌العاده ای هر جا بخوای بری من همراه تو هستم، دستامو پس نزن اینو بدون که من دل به عشق تو بستم، تو فوق‌العاده ای هر جا بخوای بری من همراه تو هستم، دستامو پس نزن اینو بدون که من دل به عشق تو بستم.
بریم سراغ فریبرز غریب و ایستگاه ورزش.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، به یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
چقدر خوبیم ما دلاور فریبرز غریب. سلام.
بله خیلی خوبیم. سلام، خیلی سلام فرشید جان، سلام به همه همکارا و شنونده ها.
یعنی انقدر خوبیم که همین جوری یه دفعه قهرمان سوپر جام میشیم ما، اینطوری میخوام بگم. انقدر ما خوبیم همین جوری نمیریم تو زمین قهرمان میشیم.
هنوز معلوم نیست، هنوز معلوم نیست
چی شد. پس گرفتن قهرمانی رو؟
والا قاضی القضات فدراسیون قدم گذاشت تو این ماجرا. به هر حال سازمان لیگ اول اعلام کرد، چون استقلالی‌ها گفتن ما تیممون ترکیه است و فعلا آماده نیستیم، از اون بر پرسپولیسی هم اینجا بودن، قرارمون هم بود که حتما بازی بشه و چون اونا نیومدن بعد پرسپولیس قهرمانه، حتی جام هم فرستادن برای اینها، بعد کلی سر صدا شد و استقلالی‌ها اعتراض کردن، حتی به وزیر کشیده شد و فعلا
گفتن
رأی باید کمیته قضایی بده، کمیته انضباطی بده.
یعنی بازی نمی‌کنن قطعا؟
معلوم نیست، هنوز توافقی نکردن. یه وقتی دیگه گفتن که یه روزی این بازی هست، مثلا وسطای لیگ برتر یا یه جای دیگه‌اش. هنوز این تقویم براشون مسجل و مسلم نشده که هر فوتبالی، هر لیگی یه تقویم مشخص داشته باشه. بله. همون باید بشه احترام بذارن.
عجب عجب، حیفه ولی دیگه، کاش که بازی کنن دیگه. به هر حال پرسپولیس استقلال حالا همینجوری علکی قهرمانی علکی هم به کسی نرسه دیگه. یه خورده از استقلال برامون بگو، خیلی داستان زیاد داشته، ماجراهای آقای افتخاری و استعفای آقای افتخاری و بعدش هم آقای فتحی و...
بله فرشی جان، کلی ماجرا داشت. بعد از اون یه ماه که خوش گذشت و واقعاً به همه اون فوتبالیا با همه این علاقه که ماها به این ورزش داریم، یه دفعه یه اتفاقاتی میفته که واقعاً کلمه تأسفم فرشی جان براش کمه. دیروز یه صحنه‌ای بود تو مصاحبه خداحافظی آقای افتخاری، واقعا استقلال افتخاری، رضا افتخاری مدیر استقلال بود تا دیروز، و تو این چند وقت گذشته کلی سر صدا بود، مخصوصا در مورد قرارداد چند تا بازیکن خارجی، چند تا بازیکن ایرانی بعد از جام جهانی که اصلا نتونسته بودن اینها رو جمع و جورشون کنن. به هر حال این از نتایج سحر است، و وقتی این دوتا تیم هم استقلال هم پرسپولیس زیر نظر وزارت ورزش با این همه طرفدار اداره میشن، مسلما مدیران انتصابی نمیتونن. این آقای افتخاری رو من اینجا یه تذکر بدم، 20 و اندی ساله که فرشی جان میشناسمش، قبل از اینکه بیام اینجا زمانی که داریوش خان مصطفی رئیس فدراسیونش بود، ایشون اونجا دبیر بود یا معاونش بود، من چند تا مصاحبه هم کردم اون موقع که توی یکی از روزنامه کار میکردم. خیلی آدم صاف و صادق و پاک بود، اما این صداقت تو این فضا نمیتونه یه مدیر سالم رو بکشونه. و اگه موافق باشی اولش یه بخشی از صحبتاشو بشنویم که گفته هوادارا توهین کردن.
آره خیلی هم دل پوری داشت دارن از جام جهانی، بشنویم این بخشو.
جام جهانی بزرگترین خسارت به باشگاه ما زد. من اینو برای هواداران عزیز که این روزها حتی به پدر من هم توهین کردن، اون یه سید بزرگواری بود جدش جواب میده، چیزی از خودشون میبینن.
ای بابا بنده خودم خیلی ناراحت بود. حالا چی بوده؟ فحاشی کرده بودن ظاهرن به پدرشون یا به خودشون؟
بله متاسفانه فضای مجازی اعلام شده بود که حتی در جلوی دمه در باشگاه میگفت چش تو چشم من دیروز میگفت، باز دوباره مصاحبه کرده بود البته با یکی از خبرگزاریا، که هوادارا اومدن چش تو چشم من میگن که چرا با فلان بازیکن قرارداد نمیبندی، و کلی توهین بهش کرده بودن.
عجب.
بعد راجب بازیکنهای خود داخلی هم حتی مشکل دار بود، میگفتش که بازیکنها حتی جواب تلفن منم نمیدن. اگه موافق باشی یه بخش دیگه از صحبتهای آقای افتخاری رو گوش بدیم.
بشنبید.
دو هفته موبایل همشون خاموش بود، هیچ کدوم جواب تلفن نمیداد. بعد از اینکه آقای امید ابراهیمی رو من تونستم باش یک بار تماس بگیرم، گفتم که چرا نمیای تکلیف قراردادت رو روشن کنی، شماها نمیای، هوادار فکر میکنه من دارم کوتاهی میکنم. من خودم آماده کرده بودم که امیدو به هر قیمتی شده اینجا پولشو جور کنم بدم نگهش دارم، همون کاری که با وریا کردم نگهش داشتم. میگم آقای حسینی، میگم پاشو بیا تکلیف تو رو، تو یه سال دیگه ما قرارداد داری، این قراردادت. میگه من با مدیر برنامه‌ام میام. گفتش که چقدر اضافه میکنه؟ گفتم دو برابرش میکنم. نه کمه. گفتم بازم اضافه میکنم. موقعی که هوادار میاد باشگاه در فشار میذاره، بازیکن بیشترین بهرهشو میبره. همین هواداری که به من میگفتم فلان فلان شده، چرا شماره حساب نمیدیم ما پول بریزیم تو حساب؟ شماره حساب دادیم،
چرا جمع شد؟
کلا به 10 تومن نرسید.
عجب. از دست طرفدارا هم میگه شاکیان که پول کم ریختن.
بله طرفدارام 10 میلیون ریختن این پول بلیت رفت و برگشت یه بازیکنم نمیشه فرشید اینو بگم مثلا حالا امید ابراهیمی یا وریا غفوری بازیکنای یه مقدار با تجربه هن. این مجید حسینی که واقعا خوب بازی کرد تو تیم ملی هم تو جام جهانی ما دیدیم تو استقلال هم هنوز دو تا 90 دقیقه کامل با لباس تیم ملی نرفته تو میدون هنوز دو فصل با این تیمی که تو رو بزرگ کرد آقا احترام باید بذاریم به هر حال مدیران این انتصابی هم که گفتم اینها هم اختیاراتی دارن یه بخش صحبت‌های آقای افتخاری فرشید جان در مورد هم شفر بود سرمربی آلمانی هم چند تا بازیکن خارجی که اگه موافق باشی این بخش هم گوش بدیم
همین هوادار باعث شد که شفر مبلغ دستمزدش رو ببره بالا من تو دبی بار اول با ایشون مذاکره کردم با 360 هزار دلار قرارداد بستم 1 میلیون دلار با دست یارش
جبروف چی آقای افتخاری
جبروف هم الان دیروز که باش مصاحبه باش صحبت میکردیم اومده میگه 400 هزار دلار به من میدی 3 ساله ببندی
عجب جبروف بازیکن کجاییه
ازبکستانی فرشید 6 سالشه یعنی 3 سال دیگه که میگه باید پول اون 3 سال به من بدین به قول آقای افتخاری باید با عصا بیاد تو زمین
6 سالشه
البته خب بازیکن خوبی بود به درد آبیا خورد تو فصل گذشته میتونه گره‌گشایی بکنه اما باید اون حال روز رو دید ولی حالا ما فکر میکنیم این آقای امیرحسین فتی که اومده به جای آقای افتخاری این هم یکی از اگه 3 4 تا فوتبالی باشه تو این هیئت مدیره های دو تا تیم یکیشون اینه که کلی سابقه داره تو مدیریت بوده تو کمیته انضباطی فدراسیون حدود 23 4 5 سال پیش کارشو شروع کرده خیلی از استقلالیا امیدوارن که ایشون بتونه گره‌گشایی بکنه از این آبی
ما هم امیدواریم علیرضا فغانی ممنوع تصویر شد فریبرز
خبرش اومد بله موقع بازگشت هر چقدر بهش افتخار کردیم ماها این فوتبالیا چقدر چند تا بازی واقعا قشنگ قضاوت کرد
واقعا عجیبه
با تیمش خیلی اومدن هنوز وارد نشده اول از اون هنوز اونجا بودن مصاحبه پشت مصاحبه آقا اینا چقدر میگیرن 50,000 دلار میگیرن آقا هر چی قد میگیرن که فعلا این تحریما حتی پول قبلیشون هم که بودن تو مسابقات خارجی این داورا هنوز به زور قطعه چکونی بهشون رسیده اجازه بدیم برن بعد اومدن گفتن آقا دست داده ایشون با همسر داور اوروگوئه‌ای که دوست آقای فغانی بوده یه عکس منتشر شده بود تو فضای مجازی که ایشون چون با همسرش دست داده اومدن گفتن تکذیب بعد البته گفتن ممنوع تصویر روزنامه همشهری گزارش داد دو شب پیش بعد یکی از مسئولان ورزش سیما اومد گفت نه من میارمش به شبکه ورزش اما دوباره همین امروز گزارش اومده که دوباره تایید شده که ایشون هنوز ممنوع تصویره
ای بابا چی بگیم دیگه خانم ابتکار هم زارن یه حرفی زدن راجع به همین مسئله ورود خانوما به ورزشگاه چی گفته بود خانم ابتکار
دیروز صبح اول وقت خانم معصومه ابتکار مشاور امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایشون خبر اومد از قول ایشون تو خبرگزاری ها که بله مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها از طرف شورای تامین صادر شده کلی از بچه ها خوشحال بچه های رسانه مشغول گسترش این خبر بودن همه جا هم داخل هم خارج ولی یه دفعه مثل اینکه دستور اومد از بالا که باید تکذیب بشه تکذیب شد و گفت نه من منظورم این بوده که خانم ها فقط برن مثل بازی ایران و اسپانیا که از طریق اسکورت بورد و اون تلویزیونای بزرگ دیدن اونجوری آزاده اینجوری آزاد نیست
عجب مدیر مجموعه ورزش مجموعه آزادی هم که برکنار کردن ظاهرا اونم که گفته به خاطر همین مسئله‌ای که خانم اومدن وارد استادیوم شدن
بله معلوم نیست اونجا اصلا این حرف اول آخری که میذاره متأ این جمله آخره در این مورد بگم فرشید جان امسال دو ماه پیش هم بهش اشاره کردم امسال سالیه که احتمالاً فدراسیون‌های جهانی مستقیما نگاهشون اینه که این تکلیف باید روشن باشه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم 3-4 ماه پیش با آقای روحانی مصاحبه کرد صحبت کرد در تهران دیدار داشت گفته بود که باید این تکلیف ورود خانم‌ها و خانواده‌ها به ورزشگاه روشن بشه که اگر نشه به هر حال باز دوباره در تنگنا قرار خواهد گرفت
بسیار خب ممنونم از ذات خدافظی می‌کنیم فریبرز غریب تا هفته آینده
خدا نگهدار تا هفته آینده
جان چه توقعی داری تو فدا جان از مملکت که رئیس جمهور آمریکا دست بکنه تو سوراخ دماغش پولش تبدیل به پشکل بشه چه توقعی داری تو فدا جان؟ ای بابا فرهاد هستم از تو بغل ابوالفضل کوچولو.
حالا دیگه نه در این حد دیگه، حالا فرهاد جان بیشتر از سوراخ دماغ و اینا بوده، ولی حالا بازم به قول شما انتظاری نمیشه داشت دیگه. ممنونم ازتون. چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی یه صحبتایی کردن که خیال همه رو به نوعی از بابت وجود آزادی تو کشور راحت کرد. ایشون اومدن گفتن برخلاف اون چیزی که گفته میشه توی ایران آزادی نیست، خیلی هم آزادی هست، همه هم آزادن. اینجور که ایشون گفتن خدا رو شکر از این بابت توی کشور نه تنها آزادی کم نداریم، که یه مقدار آزادی هم اضافه اومده مونده رو دست مسئولین، نمیدونن باهاش چیکار کنن. برای همین چند روز پیش که کلیپ رقص مردم کنار آبشار مارگون نزدیک شهر سپیدان فارس منتشر شد، کلن دادستانی سپیدان و پلیس چند روز آبشار مارگون رو بستن. فکر کن یه جاذبه طبیعی رو بستن. چرا؟ چون یه عده کنارش رقصیده بودن. به خدا اگه میتونستن کلن آبشار رو پلم میکردن، یه چه میدونم مثلا میبردن میخوابوندن پارکینگ. بستن آبشار مارگون تو فضای مجازی هم مثل بمب صدا کرد. کایوت نوشته بود چند نفر رفتن آبشار مارگون رقصیدن، دادستانی دستور داده آبشار رو بستن، میگن پاشیم بریم تو حوزه علمیه ها برقصیم، شاید بستنشون، از این بدبختی در اومدیم. یه کاربر دیگه هم به نام مستر زند گفته با اشاره به کلیپ رقص اعتراضی یه دختر جلوی مسجد امام جعفر صادق که چند وقت پیش صدای خیلی از ارزشی رو درآورده بود، توییت کرد که به نظرم حالا که آبشار مارگون رو بستن که ملت جلوش نرقصن، جا داره مسجد امام صادق هم ببندن که منبت کسی جلوش نرقصه. یعنی واقعا وضعیت اصلا از سورئال گذشته دیگه. در این وضعیت ماورای سورئال به سر میبریم. خیلی هم باحال، آدم احساس میکنه توی رمان تخیلی داره زندگی میکنه دیگه. خلاصه هرچی که بود، این آبشار بعد از چند روز بازداشت بالاخره آزاد شد و به مردم اجازه داده شد که دست به سینه و مؤدب بدون حرکت اضافی برن از آبشار بازدید کنن و بیان. فیلمایی هم که البته بعد از بازگشایی از این آبشار منتشر شد نشون میداد که بعد از این فاجعه ملی چقدر مأمور پلیس اونجا مستقر شده که خدای نکرده کسی هوس نکنه کنار آبشار غری چیزی بده. خستم نباشن واقعا. نیروهای امنیتیمون شبانه روز دارن زحمت میکشن، به خداها بتونیم جبران کنیم. الان رسیدیم به حرفای فرمانده نیروی انتظامی که گفته بود آزادی تو کشور فت و فراوونه. رسیدیم؟ اینه مگه این آزادی نداریم؟ من پلیس اومد
میافته پشت ماشین پلیس، میگم تخم ما به آژیرت نیست، دیست میده میزنم بغل و دمل میشه همون گوشه قضیه چشید. yeah. ماها بالتر قانونی، ماها بالتر قانونی، چشم توی چش بنجی رو ستایی هست. ماها بالتر قانونی، چشم توی چش بنجی رو ستایی هست.
و این قطعی برقه اوائلش خوب بود، سری ساعت میرفت سری ساعت میومد، ولی از وقتی که برنامه ریزی کردن جدول قطعی برق دادن دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم که برق موره که میاد. از اداره آب هم خواستم تشکر کنم، والا ما راضی نبودیم که هوا رو با لوله چشی بفرستیم تو خونه. خیلی ممنون.
خیلی خوبه آقا، این اصفهانی ها، این فامیلای شما، همشهری شما خیلی هم زبلن هم باهوشن هم بامزن. خیلی خوب بودیم.
خیلی هوا رو با لوله
از دست این شنونده اصفهانی که هر دفعه زنگ میزنه ما منفجر میشیم. دمت گرم فرید. هفته پیش تولد ادبی گفتی، کلی شنونده ها حال کردن و پیغام پسخان فرستادن و اینا.
بله اتفاقا یه تولد ادبی ایرانی داریم امروز 28 تیر، سال روز تولد خانم سیمین بهبهانیه.
به به، خانم بهبهانی نویسنده و غزل سرای معاصر که متولد تهران هم بودن، از اعضای کانون نویسندگان ایران.
بله سیمین بهبهانی بیشتر از 600 غزل سروده و 21 کتاب هم از آثارش منتشر شده.
خانم بهبهانی به عنوان دبیر هم کار میکرده، 30 سال تدریس میکرده قبل از انقلاب، برای رادیو ترانه مینوشته، شجریان، الهه، داریوش، عارف، خیلی دیگر ترانه های سیمین بهبهانی رو اجرا کردن.
بله خانم بهبهانی فعالیت های اجتماعی هم کم نداشته، راجب قطعه های سال 67 شعر نوشت، بعدا توی تجمع های جنبش زنان شرکت میکرد که اتفاقا مورد حمله مامورای نیروی انتظامی هم قرار گرفت.
سال 88 هم برای معالجه پزشکی و سخنرانی روز زن قرار بود به پاریس بره، توی فرودگاه پاسپورتشو گرفتن و بهش گفتن ممنون خروجه.
عجب، کلن با آدم حسابی مملکت مشکل داره این سیستم. آره دیگه. خانم بهوانی سال 93 در 87 سالگی از بین ما رفت و سال 90 باراک اوباما عید نوروز رو تبریک میگفت، ترجمه شعر سیمین بهوانی رو هم خوند، شعری که داریوش هم اجراش کرده، دوباره میسازمت وطن.
خواستیم بریم شبه تو بخت نمیکنیم، آره بختمون خیلی کمه ولی خیلی کوتاه بشنویمش، همه اولش میشنویم بعد میریم روی خبر رو، ولی توی تلگرام
میذارم
نسخه که تو تلگرام میشنوید اونجا. آره.
On this day, a celebration that serves as a bridge from the past to the future. I'd like to close with a quote from the poet Samin Behbahani, a woman who has been banned from traveling beyond Iran, even though her words have moved the world. Old I may be, but given the chance, I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life. Let this be a season of second youth.